دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود، ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه دوم دی ماه 1403 رو که مطابق هست با 22 دسامبر 2024 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما رو از رادیو پیام آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوریخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید و براتون ساعت خوشتری رو آرزو میکنیم. امیدواریم که برنامه‌های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. علاوه بر اون از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم. طبق گزارش‌های مختلف حملات اسرائیل در روزهای گذشته به خصوص در روز جمعه 77 فلسطینی را کشته است. بر اساس آمارهای منتشر شده جنگ اسرائیل علیه غزه که از 7 اکتبر 2023 آغاز شده تا کنون منجر به کشته شدن 45206 نفر فلسطینی و زخمی شدن 107512 نفر شده است. این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات و تماس‌ها و نشست‌های واسطه‌ای مربوط به آتش‌بس در نوار غزه وارد مرحله حساسی شده. این مذاکرات در قالب نشست‌های فنی دنبال می‌شود. در روزهای گذشته پوتین اعلام کرد که برای گفتگو با اوکراین آماده است، اما هیچ توافقی را با زلنسکی امضا نمی‌کند. پوتین گفت زلنسکی را برای امضای توافق صلح احتمالی به رسمیت نمی‌شناسد و هنوز برای خروج کامل از سوریه تصمیم نگرفته است. او فاش کرد که 4000 نیروی ایرانی را پس از سقوط اسد از سوریه به تهران منتقل کرده است.
عزیز جون دست من بردار من تو، عزیز جون دست من برگردن تو، چرا خونه مرا کردی تو شیشه، به درگاه خدا نالم همیشه. عزیز جون دست چشم می الودا کن آخ آخ می الودا کن سر راهم نشین تگرگ ها کن آخ آخ تگرگ ها کن اگه خواهی که من زودتر بیایم وای وای زودتر بیایم نماز صبح و شب مرا دعا کن وای وای مرا دعا کن عزیز جون در نشون می الودا کن مرسی.
سرعت اعدام ها در جمهوری اسلامی تشدید شده و هم اکنون در واقع حداقل 10 نفر در ارتباط با خیزش زن زندگی آزادی در زندان به سر میبرند که در معرض خطر اعدام قرار دارند. این افراد عبارتند از میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا برمز پورناک، فاضل بهرامیان، منوچهر مهمان نواز، مهران بهرامیان و مهراب یا مهران عبدالله زاده. اتهامات این افراد محاربه، برق و قتل اعلام شده است. بحران آب، گاز و برق در ایران مشکلات عدیده ای رو به وجود آورده. با توجه به سرما و کمبود گاز و برق، ادارات در ایران تا پایان بهمن ماه از ساعت 8 تا 14 کار خواهند کرد. بسیاری از صنایع و شهرک‌های صنعتی تعطیل شدند. مدارس همچنین. مصوبه هیئت دولت برای تغییر ساعت کاری ادارات دولتی روز پنجشنبه 29 آذر ابلاغ شد. همچنین مقرر شده که ادامه فعالیت روزانه ادارات در بخش‌هایی که امکان دورکاری برای آنها فراهم باشد به این شکل انجام گیرد. این روزها مردم شهرهای مختلف ایران با سرما و قطع مکرر برق و گاز مواجهند و رسانه‌ها و مسئولان حکومتی برای کاهش بار روانی کمبودها به سرما میگویند برودت هوا و به کمبود شدید انرژی هم میگویند ناترازی انرژی تا به این طریق بار مسئولیت خود رو کم کرده و مصرف بیش از حد رو عامل این وضعیت جلوه بدن. در همین حال پزشکیان اعلام کرد که روزانه 20 میلیون لیتر سوخت گم می شود.
مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جست و جوی سرنوشت. نگاه کنه گل من، سرشک غم به دامن، برای من
ارسطو احمدی و نغمه های آزادی و رهایی از مشروطیت تا امروز، خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با پیشگامی زنان جسور ایران، درست در شرایطی که حاکمیت از شکستهایش در جبهه خارجی و در پیشبرد قانون حجاب عفاف گیج و مبهوت شده، ضربه کاری دیگری بر ساختار قدرتش وارد آمد. این بار این پرستو احمدی بود که 100 سال پس از قمرالملوک وزیری که اولین اجرای زندهش را در سال 1303 آن هم بدون حجاب اسلامی در کنسرت گراند هتل تهران برگزار کرد، کنسرت مجازی خود را در کاروانسرا در 21 آذر ماه امسال به صحنه آورد و میلیون ها ایرانی در ایران و جهان را پای کنسرت خود میخکوب کرد. انتخاب آگاهانه کاروانسرا بیان سفر شکوهمند زنان ایران به سوی رهایی است. کنسرتی در وسط ایران به پا خواسته که زن جوانی با موهای باز و تنپوش بلند سیاهش از خون جوانان وطن و بعد از انقلاب مشروطیت و مراببوز پس از کودتای 28 مرداد کودتای امپریالیستی 28 مرداد 32 رو میخونه. با صد شکنی بی نظیر پرستو، اولین کنسرت واقعی در 45 سال اخیر به صحنه میآید. این کنسرت فرضی نبود، واقعی ترین و حماسی ترین کنسرتی بود که در طول این چند دهه به اجرا درآمد و یک ایران همراهش خواند و به تحسینش پرداخت. این کنسرت واقعی نمایش محصور کننده و قدرتمندی از تلفیق رویا، خواستن و بیپروایی زن جوان امروز ایران را به نمایش گذاشت و همچون تیری قلب ارتجاع تاریکندیش را شکاف. او در این کنسرت حیرت انگیزش ترانه هایی با اشعار عارف قزوینی، ابوالقاسم لاهوتی، حیدر رقابی، مهدی اخوان ثالث، هوشنگ ابتهاج و چند ترانه شناخته شده قدیمی اجرا کرد و سنت روشنفکران و مبارزان چپ و دموکراتیک رو در 100 سال اخیر پاس داشت. ابتکار شجاعانه و تحسین برانگیز پرستو احمدی و یاران وفادارش در عرصه موسیقی دنباله تلاش‌های تحسین برانگیز خوانندگان زن ایران از مشروطیت تا کنون، همچون قمرالملوک وزیری، ملوک زرابی، ایران و دوله، روحانگیز و بسیاری از پیشکسوتان آواز زنان ایران که از حق آواز خواندن زنان علارغم مخالفت شیخان تاریک‌اندیش شجاعانه دفاع کردند. این کنسرت جسورانه بدون رعایت حجاب اجباری در عرصه مبارزه برای آزادپوشی، ادامه دهنده مبارزات زنان ایران علیه کهتر شمردن زنان ایرانی است که پرچم آن را طاهره قرة‌العین برافراشت و با مبارزات زنان علیه قوانین شرع و اسلامی پس از انقلاب گره خورده است و از دل مبارزات خود زنان پیشگامی همچون ویدا موحد، سارینا اسماعیل‌زاده، نیکا شاکرمی، سحر خدایاری، زارا اسماعیلی، سپیده رشنو، آهو دریایی و حالا پرستو احمدی به جامعه معرفی کرده است. این پیشگامی زنان در جنبش برابری طلبانه و برای رفع تبعیض‌های تو در تو و آپارتاید جنسیتی تثبیت شده در قوانین منحط شرع و مرد سالاری نهادینه شده، اکنون تحسین همه زنان و مردان کشور را برانگیخته و همه خانواده ها را تحت تأثیر قرار داده و جنبش شکوهمند زنان کشور را با جنبش های مطالباتی و برابری طلبانه گره زده است. این نشانه های درخشان از نافرمانی مدنی زنان جسور ایران در کنار نافرمانی و مقاومت مدنی نام‌آوران هنر ایران که از خیر قراردادهای میلیاردی گذشتند، حجاب از سر برگرفته و در کنار مردم ماندند، بیان ظرفیت لایزال زنان ایران برای ساختن ایران فردا بدون اجبار و بدون تبعیض است. ایرانی با حق شهروندی برابر برای همگان، بی توجه به جنسیت و ملیت و زبان و مذهب و فرهنگ. این نمونه های درخشان نافرمانی مدنی که مرزهای جسارت و شجاعت رو جابجا کرده، در شرایطی اتفاق می افتد که شاهد سنگین ترین سیاست های سرکوبگرانه توسط نهادهای امنیتی و قضایی حاکمیت اسلامی هستیم. پرونده سازی، احضارهای گسترده، زندانی کردنها، تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و به ویژه بر زندانیان سیاسی زن، گسترش فشار بر اطرافیان فرد معترض، همه و همه برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم به ویژه زنان شجاع کشور است که تماماً نقش بر آب شده و کارایی خود را از دست داده است. قدرت زنان ایران بر قدرت سرکوب حاکمیت دینی و استبداد فاشیستی پیروز شده است. این را می توان از اقدام جسارت‌آمیز و ستایش برانگیز پرستو احمدی و هنرمندان همراهش به خوبی مشاهده کرد. آنها فردای ایران آزاد، سکولار، دموکراتیک و بدون تبعیض را همین امروز به تصویر می کشند. این رویا پردازی و این خیال پردازانه جسورانه بیشک توسط مردم ایران به واقعیت‌های زیبا تبدیل خواهد شد. جنبش زن زندگی آزادی یک گام دیگر به جلو برداشت و حاکمیت تاریک‌اندیش شرع و فقیه رو به عقب نشینی واداشت.
از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله دمیده، از ماتم سر شان سر و جانم سر و خدا سر و خمیده، چه کج رفتاری
دوستان و شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه گفتگوی از سین رحیمی رو میشنوید با محمدرضا شالگونی در مورد تحولات در سوریه، سقوط شتابان اسد و سمتگیری های نیروی برآمده از این تحولات.
رفیق شالگونی، علل سقوط بقاسای حکومت 55 سال اسد رو بررسی کردیم. در همین فاصله هیئت تحریر الشام قدرت رو در دمشق و شهرهای مهم کشور در دست گرفته و با انحلال دولت و پارلمان سابق دولت موقت دوران انتقالی رو تشکیل دادن. ابو محمد جولانی رهبر هیئت تحریر الشام میگه که سوریه به همه سوریه ها تعلق داره و کسی در آینده سیاسی کشور حزم نخواهد شد. حالا سوال من از شما اینه که ارزیابی شما از تحولات پس از سقوط دمشق چیه؟
ببینید، باید توجه داشته باشیم که حالا یک چیز چه قطعیه که حالا این رژیم واقعا جبار ظالم مثل سوریه که یک رژیم بسیار خشنی بوده، قبلا هم بارها صحبت شده به اینا، این سقوط کرده و یه حادثه بسیار بسیار مثبتیه. یعنی مردم سوریه حالا مثل همون دوره های انقلاب که خودمون داشتیم دیگه، مثلا دوره انقلاب یا مثلا دوره خیزش های بزرگ اینا، مردم احساس آزادی میکنن. این یک چیز بسیار بسیار مثبتی. منتها مسئله دیگری که هستش، اینو باید توجه داشته باشیم که درباره این که به کجا میره سوریه تا حدود زیادی گمانزنی میتونیم بکنیم. یعنی ما دقیقا نمیتونیم بگیم که حتما این طوری خواهد شد یا اون طوری نخواهد شد و اینا. مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که چند قدرت حالا در واقع مداخله دارن در روسیه، در مزد میخوام در سوریه. اولین مسئله ای که اولین جریانی که در واقع خیلی مهمه که ترکیه، مداخله ترکیه و بدون بزن حمایت اون، امکان این که مثلا در سوریه چنین اتفاقاتی بیفته تقریبا منتفی بود. چنین چیزی با این سرعتی که همونطور که اشاره کردیم قبلا اتفاق بیفته، چنین چیزی امکان نداشت. ترکیه در واقع با حمایت وسیع از این جریانها مثلا تونست جریان حافظ اسد رو، اون هم در مثلا بشار اسد رو، اونم در لحظه ای که واقعا ضربه هولناکی بر این رژیم وارد شده بود، در نتیجه هم گرفتاری روسیه که یکی از حامیان اصلی ترکیه، مثلا حامیان اصلی سوریه بوده، بشار اسد بوده، و هم ایران که همون ضرباتی که خورده، حزب الله که عملا داغون شده و اینها، در این شرایط خب طبیعیه که ترکیه نقش خیلی کلیدی داشته. علاوه باید توجه داشته باشیم که ترکیه بیشترین پناهنده سوری رو در داخل خود جا داده بوده. اینم بایستی توجه داشته باشیم به این. بنابراین که اینها پناهنده ها رو شروع خواهند کرد به اصطلاح اخراج از ترکیه که بیان به چیز. و طبیعیه که مردم سوریه هم که میخوان به وطن خودشون برگردن، اینم خیلی روشن هستش، یعنی خوشحال کننده است. و همینطور میده که در داخل خود سوریه هم جا به جایی های وسیع اتفاق افتاده. ارزیابی های میگه که حدود 6 میلیون نفر از سوری ها در داخل سوریه آواره شدن، در داخل خود خاک سوریه. خب اینم یک عاملیه که به اصطلاح تنش ها و به اصطلاح چالش های بزرگی رو به وجود خواهد آورد. مداخله ترکیه چه خواهد بود؟ مداخله ترکیه این خواهد بود که مرزهای جنوبی ترکیه رو و مرزهای شمالی در واقع سوریه رو زیر کنترل دقیق داشته باشه. حتما جستش. علتش هم اینه که این بزرگترین نگرانی اردوان عبارت از اینه که کردهای سوریه بتونن مثلا خودشون رو قوام بدن و اینا سعی خواهد کرد اینو تضعیف کنه اینها رو. این مسئله خیلی مهمه. البته من وقتی که از کردها صحبت میکنم، کردهای سوریه واقعا ضربات زیادی دیدن، حقشونه که بسا حاکمیت خودشون رو داشته باشند و اینا. منتها در این حال توجه داشته باشیم که در مقایسه با جریانهای دیگه در اونجا، در اون رژاوا، انصافا کردها رابطه خیلی خوبی رو در بین خودشون ایجاد کردن و با اقلیت‌های دیگه رابطه جالبی رو اصلاح درست کردن. منتها اون خودمختاری که اونها میگن، اون فدرالیزمی که اونها میگن، بایستی ضمناً به خود پدیده پکک هم باید توجه داشته باشیم. پدیده پکک در این حال که واقعا جریان نیرومندیه فلان اینها در ترکیه، ترکیه چون میده که بیشترین کردهای خاورمیانه در ترکیه هستن و ترکیه بسیار حساس به این مسئله که مبادا اینها بتونن به اصطلاح در سیاست ترکیه از حد معینی جلوتر برنند. این مسئله حتی مثلا قبل از این ماجراها در دوره‌ای که تسلط ارتش به اصطلاح حکومت نظامی بود در ترکیه و اینها، خیلی از بعد از اون حکومت نظامی برطرف شد و اینها، خیلی از کردهای ترکیه به همین حزب عدالت و توسعه، به همین آقای اردوغان و اینها رأی میدادند و اینها به نحوی حمایت میکردند و اینها. منتها حالا مسئله ای که هستش، ترکیه مخصوصا در این حزب عدالت توسعه با یک جریانی در ائتلاف در پارلمان ترکیه به نام اون دولت به اصطلاح ناسیونالیست خیلی هار چیز دیگه، اون رهبرشون دولت باهچاله میگن دیگه، کس هستش و اینا یه ائتلافیه. این ائتلاف ضد کرد هستش. کردهای پکک هم خودشون یه چیزی دارن که ضمن این که جریان نیرومندی هم، ولی یه نوع رهبر پرستی و اینها. مثلا این دیدید دیگه، عبدالله اوجالان رو مثل واقعا چی هست و اینا، خدا میپرستند و فلان و اینا. این شیوه به اصطلاح برخورد و اینها معلوم نیست که چه اتفاقاتی بیفته اینا، ولی در هر حال به نظر من مثبت‌ترین جریانی که هستش کردهایی که در سوریه تونستن رو پای خودشون وایستن. این جنبه مثبت حوادث سوریه هست که این آسان مهار نخواهد شد و اینها.
با توجه به حرفای شما، من الان یه سوالی برام پیش اومده که بازندگان و برندگان سقوط حکومت سوریه چه کسانی هستند از نظر شما؟
والله من فکر میکنم اولین برندهش در ماجرای چیز در این اتفاقی که افتاده ترکیه هستش بی تردید. اون مثلا هم که نمیدونم بعضی ها میگن اسرائیل یا مثلا آمریکا فلان کرده، اون درست نیست. من به نظرم اون اشتباه بزرگیه. من آمریکا و اینها مسلمه، ترکیه در ائتلاف با آمریکا و این از حد معینی فراتر نمیره، جزء ناتو هست دیگه ترکیه.
بله.
ولی در این جریان اردوغان خودش یه ابتکاراتی به خرج داده و خود ترکیه رو نباید نادیده بگیریم، همه چیز رو نسبت بدیم به قدرت‌های خارجی و فلان و اینا. این اشتباهه. در خود ترکیه به نظرم، در خود به اصطلاح سوریه، ترکیه برنده مشخصیه، این درش نقش به نظر من خیلی کلیدی داشته در این ماجرا.